همراه باشید و شنونده داستان‌های تمثیلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
اصلا بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شب تصمیم، نویسنده سید محمد علوی.
چرا باز کد غذای تو بازی میکنی؟ خوبوخو یک دو لغمه او مرد اینا لازانه میته
از گلونم پای نمیرسه.
بخیال تو که بر ما آسان است، چه خواه و خیالایی که برش داشت.
از گورم شده پیسه پیدا میکنم، ولی نمیمانم که خونی بچم پایمال شده.
امروز که خانه نبودیم، مادر شفیقم سایه میگفت که دو سه تا سیاسر 3-4 ساعت ددان دروازه ما ماتل بودن. گفت هرچی برش میگفتن که کسی خانه از اینا نیست، اما باور نمیکردن.
میفهمم که برای چی آمده بودن. محال است که از خونه بچم تیر شد، محال است.
به نظر تو چرا این قسمی شد یحیی؟
نمیفهمم ای تاوان کدام گناهی ماست.
خیر، هرچی خیر و صلاح ما باشه. میگم یک دو لقمه بخو، اینال آزان میده. با سبا کدش کم گشنه نمیتانی روزه بگیری پیر مرد. مثل امروز وقت افطار با زوف میکنی، سر زوف میایم.
نمیتونم زن، نمیتونم، از گلونم پایین نمیرم.
ای خدا، هیچی تاله سیاهی بود که ما داشتیم، چی وقت بعدی بود که نصیب ماش. حتی قل یک دو دانه خورما کده و جوش بخو مرد، از پای میفتی تو.
کاکا یحیی و همسرش فرزند جوانشان انور در یک نزای خیابانی چاقو خورده بود و پیش از اینکه او را به شفاخانه برسانند و اثر شدت جراحت زیاد فوت شده بود. محکمه هم برای قاتل حکم قصاص تعیین کرده بود. خانواده‌ای که بچه‌شان مرتکب قتل شده بود در تلاش و تکاپو بودند تا رضایت بگیرند، اما کاکا یحیی محکم سرگپ خود استاده بود که به چیزی کمتر از قصاص راضی نمیشه.
سلام ملا صاحب.
و علیکم السلام یحیی خان، قبول باشه روزه و نمازا چی حال دارین؟
سلامت باشین، تشکر از شما. خراب ملا صاحب، خراب. یعنی من چی حال میتونم داشته باشم؟
خداوند جوانتان مورد مغفرت قرار بده. ماه رمضان است، شبای قدرم نزدیک، برای آمرزش بچه‌تان دعا کنه.
حتما ملا صاحب. ملا صاحب، یک گپ در دل من است که نه نگاهش میتونم نه گفته میتونم.
من میتونم به خودتان کمک شوم؟
یک سوال است، در همی گلونم بند مانده.
پرسان کنن، اگه جوابش بلد باشم میگم، اگه نه پرسجو میکنم برتون جوابش پیدا خواد کدم.
ملا صاحب، مگم نمیگن که خدا عادل است؟
کاکا یحیی، هیچ شکی به عدالت خداوند نیست.
خیلی چرا؟ گناه ما چی بود؟ نمازش میخونم، زکاتش میتم، خمسش میتم، تا جایی که بتونم بگفتیش نمیکنم. چرا باید برای بچه من این اتفاق بیفته؟ چرا؟
کاکا یحیی، بعضی از اتفاقات خوب یا بد که به زندگی ما آدم ها میفته به اعمال ما هم ارتباطی پیدا نمی کنه. که بگویم چون فلان کار کردیم یه اتفاق افتاده، گاهی امتحان الهی است. هیچ کس از این دنیا بی امتحان نمیره. خداوند به قرآن مجید میفرماید که ما شما را به نقص در اموال و ثمرات و جانهایتان امتحان میکنیم. بعد میگه بشارت بده و اونایی که صابر هستند، خدا همراه صابران میباشد.
سخت است ملا صاحب، سخت است، خیلی سخت است.
داغ جوان داغ نیست که با آسانی التیام پیدا کنه کاکا یحیی، اما توکل کنن به خداوند که خداوند کمکتان خواهد کرد. توکل کنن فقط به خودش.
توکل به خدا.
یا الله، چیزی به اذان ظهر نمانده کاکا یحیی، من با اجازهتان برم تجدید وضو کنم.
بفرمایید ملا صاحب.
رفت آمدهای بیفایده خانواده که بچهشان مرتکب قتل شده بود ادامه داشت و خصوص مادر بچه بسیار بیتابی میکرد. اما یا پشت در بسته میماندن یا یحیی با خونجیگری و قالمقال اونا را جواب میکرد.
ای خدا،
خدا کنترل کن، زن آرام باش. من امروز بازم رفتم دانه دروازش.
خب چی شد؟
من فکر میکنم به خاطری که با ما روبرو نشدن دیگه به خانه خود نیستن.
ای خدا، خاک دست سرم شد. یعنی کوچ کدن و دل من چی خاک به سر خود پردم؟ یک کاری بکن مرد، اگه بچه ایم قصاص شوام من دیگه زنده نمیمونم، مرم در پولوی ازمو گور کنیم.
توکلت به خدا باشی، من چی کده میتونم؟
فقط پیدایشان کو، ازشان رضایت بگی.
خدایا،
من بچه خدا از تو میخوایم. خدایا، خودت دادی، خودم برد مرم.
امیدت به خدا باشه.
ای خدا،
این شب و روزا شب دعا واجد گرفتن است. از خدا بخوای که بچه ما رو نجات بده، فقط کار خداست.
من سبا صبح مبرایم میرم پشتشان میگردم.
چی میگی؟ کجا را میگردی؟ تو خو نمیدانی اونا کجای شهر کلان هستن؟ کجا را میخوای بپنیم؟ خیلی
چی کنم؟ بیشینم همون تو خاکن و سر خود باد کنم برو. دست روی دست بانم که جوان من قصاص کنن.
هزار دفعه برش گفته بودم که او بچه کتی رفیقای بیسور قطو برید کن، یا نتیجش.
Thank you. پدر جان، پدر جان.
بله دخترم، بله.
یک نفر دانه در همراه خودتان کار داره.
خب جان پدر، دعوتش میکردی که داخل خانه بیایه.
خب ماه رمضان است پدر جان.
خب درست است، حتما کدام کاری سوال چیزی داره. خب
خیلی میرم برش میگم که بیای داخل.
برش بگوی. نه نه جان پدر، صبر کن، من خودم میرم. خب
بچش.
عجب، پس کل ماجرایی بود که شنیدم.
بله مناسب، در این مدت هر چقدر که دوندگی کردیم، عذرزاری کردیم پیشان، فایده نداشته که نداشته. البته مناسب، ما با اونام حق میتونم.
بله بالاخره جانشان را دست دادم.
اولاد شیرین است هم جوان. یعنی میگم ملا صاحب، اگه ما هم جای اونا بودیم شاید نمی کار رو میکردیم که اونا میکنن.
شاید شاید. خب فی الواقع داغ جوان خیلی سنگین است.
البته ملا صاحب متاسفانه چند وقت است که اونا به خانه خود نیستن.
خب
ما از همین خاطر مزاحم خودتان شدم، وقت خودتان هم گرفتم که بخشش میخوایم. چون کاکا یحیی بیشتر اوقات مسجد میآید، گفتم که خودتان اگه میشه زحمت بکشین همراهش صحبت کنین.
بله کاکا یحیی بیشتر وقتا مسجد میآید. درست است. والا خواسته ایتونم چی بگویم؟ اگه قبول کنم هم غم، قبول نکنم راستش چی تو براتون بگویم؟ قبول کنن که بر من تصمیم سخت است این مورد با کاکا یحیی گپ بزنم.
میفهمم ملا صاحب، میفهمم. به خاطر خدا، به خاطر مای عزیز، باور کنن ملا صاحب، من زنم از غصه و گریه همیال به شفاخانه بستری شده، در جای افتاده. میترسم مادر و بچه هر دور از دست بتون.
بچشم من حتما همراهشان گپ میزنم، ولی هیچ قولی داده نمیتونم. امیدتان فقط با خدا باشه.
یک جهان تشکر ملا صاحب. اگه بتانین راضیشان کنین که جان دو نفر نجات دادن. و خدا زن مگه ای بچه ما قصاص شود زنده نمیمانه. ما ممی اگه اولاد داریم.
بسیار خوب بچشم، گفتم فقط امیدتان به خدا باشه، ولی قولی داده نمیتونم.
یک دو لغمه بخو، تو خدا بیخی ناجور میکنی، از پای مندازی، این آلازان میتن مرد.
به نظرت چطور کنیم؟ از خونه بچه ما تیر شویم؟
خودت خود گپای ملا صاحب شنیدی. او بچه هم از روی جوانی و خامی و نافامی یک کار کرده، یک اشتباهی شده دیگه. او را قصاص کنیم انوره که ما زنده میشه نمیشه.
کاکا یحیی، نمیخوای به این شب قدر عزیز وقت روی تا طرف بالا میکنن بگوین که خدایا ما که بنده ضعیف تو هستیم، از خطای او بچه گذشتیم، او را بخشیدیم. تو قادر مطلق هستی، تو هم از خطای ما و بچه ما بگذر، تو هم ما را ببخش.
یحیی یحیی.
چی میگی زن، چی میگی؟
گفتی مادر او بچه به شفاخانه است.
ملا خویت میگفت، میگفت پدر او بچه گفته که زنم به شفاخانه است، حال خوبی هم نداره. میگم زن، به نظرت ما کامیاب میشیم؟
کامیاب؟
اگه امتحانش باشه چی؟ خدایا خودت کمک ما کن، کمک کن که یک تصمیم درست بگیریم، کمک کن خودت. خدایا
کجا میری یحیی؟ کجا میری؟
میرم وضو بگیرم و یک دو رکعت نماز بخونم.
خدایا هرچه خیر و صلاح است پیشه کن.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، یک جهان سپاس که با برنامه‌های رادیو دری همراه هستید. تکرار برنامه در گلستان ادب آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب.
با نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه گلستان ادب از رادیو دری در خدمتتان هستیم. شبهای قدر را گرامی می‌داریم. امیدوارستیم طاعات و عبادتهایتان و درگاه خداوند مهربان مقبول بیافتد.
من هم سلام میکنم خدمت شما شنوندای عزیز و بزرگوار. امیدوارستیم که در هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید، نیایش هایتان قبول، شب زنده‌داری هایتان هم مقبول.
بله دوستان، در برنامه گلستان ادب امروز دو حکایت زیبا از گلستان سعدی انتخاب کردیم که تقدیم حضورتان میشه. لطفاً با ما همراه باشید.
باب دوم، حکایت هجدهم.
عابد ریاکار. سعدی، شاعر شیرین سخن ایرانی، در کتاب گلستان چنین حکایت کرده که در زمان قدیم مرد تنهایی در شهری زندگی می کرد. او در بین مردم به عابد بودن مشهور بود. صبح تا شب به مسجد می رفت و عبادت می کرد. روزی نبود که کسی وارد مسجد شود و او را در گوشه‌ای در حال عبادت نبیند. او نه تنها در مسجد بلکه در هر جا که فرصتی پیش می آمد سجاده می انداخت و مشغول نماز خواندن می شد. حتی وقتی که در حال سفر و سوار بر اسب بود، همان طور نشسته بر پشت اسب عبادت خداوند را به جای می آورد. شهرت مرد عابد به همه جا رسیده بود و حتی پادشاه نیز از عبادت او با خبر بود. روزی از روزها پادشاه رو به وزیرش کرد و گفت:
درباره فلان عابد که در این شهر زندگی می کند بسیار شنیدم. دوست دارم که او را از نزدیک ببینم. می خواهیم خلعتی به او ببخشیم. اگر او همان گونه باشد که مردم می گویند، باید آدم جالب و دیدنی باشد.
وزیر گفت:
قربان، هر زمان که اراده بفرمایید او را به خدمتتان می آوریم.
پادشاه گفت:
بسیار خوب، بروید و به او خبر بدهید که یک هفته بعد در فلان روز و فلان ساعت به خدمت ما برسد.
you
وزیر مأموری پیش مرد عابد فرستاد. مأمور قضیه را با او در میان گذاشت و گفت: پادشاه به شدت مشتاق دیدار توست، میخواهد ببیند تو همان گونه که مردم میگویند هستی و آیا واقعا همه زندگی تو به عبادت میگذرد؟ اگر بتوانی نظر پادشاه را جلب کنی به مقام بلندی خواهی رسید. حواست را جمع کن و آن روز سعی کن افسرده و ضعیف به نظر آیی تا پادشاه در نگاه اول عابد بودن تو را دریابد. مرد عابد از شنیدن این خبر بسیار شادمان شد و پس از رفتن مأمور پادشاه با خودش گفت:
آن مأمور راست میگفت، باید کاری کنم که حتی بیش از آنچه مردم میگویند در نظر شاه عابد به نظر بیایم. برای این منظور باید کاری کنم که در نظر شاه ضعیف و تکیده و لاغر و رنگ پریده به نظر بیایم. آری، طوری که شاه گمان کند من آنقدر به عبادت و نیایش خداوند مشغولم که حتی وقت خوردن و آشامیدن هم ندارم. تا روز ملاقاتم با پادشاه یک هفته مانده است و به اندازه کافی وقت دارم که خودم را ضعیف و افسرده کنم. باید در بین داروهایی که در خانه دارم بگردم و داروی مناسبی بیابم که ضعیف و لاغرم کند و رنگ و رویم رو مثل زعفران زرد نشان دهد. اگر موفق بشوم و بتوانم در نظر پادشاه عابدتر از هر عابد جلوه کنم، نانم در روغن خواهد بود و می توانم به مقام بالا برسم.
القصه، عابد حکایت ما که بالاخره معلوم شد قلبا عابد نبوده و فقط برای خودنمایی و کسب شهرت در بین مردم عبادت می کرده، در بین داروهایی که در خانه داشت جستجو کرد و داروی پیدا کرد که به نظرش مناسب آمد. تصمیم گرفت که روزی یک قاشق از آن دارو بخورد. او پیش خودش حساب کرد که اگر یک هفته از دارو مصرف کند در ضعیفی و لاغری مثل نی چلم خواهد شد و هر کسی با دیدن او گمان خواهد برد که عابدتر از او عابدی در جهان نیست. مرد عابدنما یک قاشق بزرگ چوبی آورد و قاشقی از آن دارو خورد. بسیار بدمزه و بدبو بود. چند لحظه که گذشت با خودش گفت:
چقدر بخورم خوب است ها؟ یک قاشق، دو قاشق، یک قاشق کم است و اثر نخواهد بخشید. بهتر است روز دو قاشق دارو بخورم. همین کار را میکنم.
مرد عابدنما بلا فاصله قاشق دیگری از آن دارو خورد. چند لحظه گذشت و مرد عابد احساس کرد که تأثیر دارو در بدنش شروع شده. شکمش به قار و قور در آمد و بدنش داغ شد. احساس کرد که پیشانیش مثل تنور داغ شده است. سرش چنان گیج و منگ شده که هر لحظه ممکن است منفجر شود. مرد عابدنما با خودش گفت:
آی من چیکار کنم؟ الله، بهتر است دراز بکشم تا حالم بهتر شود.
مرد عابد نما دراز کشید و کم کم احساس کرد که پاهایش و دستهایش سرد می شوند و چیزی مثل کوهی بزرگ و سیاه روی سینش سنگینی می کند. آشوبی سخت در درونش بود. دلهره، ترس و خیلی چیزهای دیگر. چشمانش دیگر تا به دیدن نداشتند و پردهی تیره و تار جلوه آنها را گرفته بود. بعد پاها و دستهایش شروع به لرزیدن کرد. تشنجی سخت او را تکان می داد و می لرزانید. و ای دیگر چیزی نمی فهمید. لحظه دیگر بدن خشک شدهش روی زمین افتاده بود و نفسش دیگر بالا نمی آمد. زندگیش ناگهان ایستاده بود و چشمهای مبهوت او به سقف خانه خیره مانده بود. گذشت و کسی مرد عابد را در مسجد در حال عبادت ندید. مردم خیلی تعجب کردند چون تا آن روز سابقه نداشت که مرد عابد نما در مسجد حضور نداشته باشد. فردای آن روز نیز همون طور گذشت و مردم او را در مسجد ندیدند. روز دوم پیرمردی گفت:
ممکن نیست که او به مسجد نیامده باشد. لابد اتفاقی برایش افتاده، شاید بیمار شده است. بهتر است برویم و سری به خانهش بزنیم.
پیرمرد به اتفاق چند نفر که آشنای مرد عابد نما در مسجد بودند به خانه او رفتند و طولی نکشید که با جنازه بی جان او روبرو شدند. جنازه‌ای که کم کم داشت بو می گرفت و رو به فساد و پوسیدگی می گذاشت. به زودی خبر مرگ عابد به پادشاه رسید. او با ناراحتی طبیبی فرستاد تا مرد عابد نما را معاینه کند. طبیب وقتی آن دارو را در کنار جسد دید با حیرت گفت:
چطور ممکن است که عابد چون او دست به خودکشی زده باشد؟ این دارو داروی مرگ است. تنها خوردن یک قاشق از این دارو کافی است که مردی قوی را در عرض مدت کوتاه از پای در آورد.
هیچ کس متوجه نشد که مرد عابد نما خودکشی نکرده است، بلکه به قصد ظاهر فریبی دارو را خورده و بدون آنکه نیت خودکشی داشته باشد خود را کشته است. فقط ماموری که از سوی پادشاه پیش عابد آمده بود و پیغام پادشاه را به او رسانده بود، وقتی چشمش به جسد افتاد لبخندی تلخ بر لبانش نقش بست.
آن که چون پسته دیدمش همه مغز، پوست بر پوست بود همچو پیاز. پارسایان روی در مخلوق، پشت بر قبله می کنند نماز.
چون بنده خدای خیش خواند، باید که بجز خدا نداند. خب دوستان و همراهان ارجمند، امیدوار هستیم از حکایتی که تقدیمتان شد استفاده و لذت برده باشین. حکایت دیگری از گلستان سعدی را تقدیمتان میکنم.
باب اول، حکایت دوم.
دلبستگی بعد دنیا.
یکی از ملوک خراسان محمود سبکتکین را در عالم خواب دید که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده، مگر چشمان او که همچنان در چشم خانه می گردید و به اطراف نگاه می کرد. سایر حکما از تأویل این خواب در ماندند، مگر درویشی که توانست این خواب را تعبیر کند. او گفت که هنوز محمود نگران است که ملکش با دیگران است.
بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند، که از هستیش بروی زمین یک نشان نماند. وان پیر لاشه را که نمودند زیر خاک، خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. زنده است نام فرخ نوشیروان به خیر، گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر، زان پیشتر که بانگ براید فلان نماند. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست.
تشکر میکنیم از همراهیتان. امیدواریم که برنامه امروز مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه برنامه در وادی نور آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که شنونده باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدا، خدایی که امشب در خانش خیلی بیروبار است، خدایی که امشب کسی را ناامید نمی کنه، خدایی که امشب خودش به استقبال بنده هایش می آید و به قدر هزار ماه با اونا می بخشه. سلام به شما مؤمنان خداجو و روزدار، نماز روزه هایتان قبول درگاه خدای مهربان. خوشحالیم که با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. اگر مایل هستین با این برنامه در ارتباط باشین، میتونین پیام روان کنین به این دو شماره: 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمتتون هستیم. داستان آیات، مثل‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز، دوستان عزیز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 47 سوره احزاب آشنا شویم. داستان آیات،
وقتی که آیه رضوان یعنی آیات اول و دوم سوره فتح نازل گردید و خداوند فرمود:
ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم تا خداوند گناهان گذشته و آینده ای را که به تو نسبت می دادند ببخشد و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست هدایتت فرماید.
عده‌ای از مؤمنان نزد رسول خدا آمدند و گفتند: ای رسول خدا، نزول این آیات بر شما گوارا باد. ما می‌دانیم که شما گناهی مرتکب نشده اید. لطف ویژه خداوند شامل حال شما شده است. ولی خداوند با ما چه خواهد کرد؟ ما که این همه گناه کرده ایم، اگر بخشش الهی شامل حال ما نشود، در آن دنیا چه کنیم؟ همینجا بود که آیه 47 سوره احزاب نازل شد و به مؤمنان بشارت داد که برای آنان از سوی خدا فضل و پاداش بزرگی خواهد بود و این مژده پیامبر تنها محدود به پاداش اعمال نیک مؤمنان نمی شود، بلکه خداوند آنقدر از فضل خود به آنان می بخشد که موازنه میان عمل و پاداش را به کلی برهم می زند.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
و مؤمنان را بشارت ده که برای آنان از سوی خدا فضل بزرگی است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. با نام و یاد خدا، سلام و عرض ادب به شما دوستان عزیز و ارجمند. وقتتان بخیر و نیکی. خوبان همراه، در برنامه‌های گذشته مثال‌های متفاوتی از قرآن این معجزه بزرگ الهی را برایتان بازگو کردیم. در این برنامه نیز مثالی را که در مذمت و سرزنش بخل آمده است برایتان شرح می‌دهیم. خداوند متعال در آیات 17 تا 33 سوره مبارکه قلم می‌فرماید:
ما آنها را آزمودیم همان گونه که صاحبان باغ را آزمایش کردیم، هنگامی که سوگند یاد کردند که میوه‌های باغ را سوگاهان دور از چشم مستمندان بچینند و هیچ از آن استثنا نکنند، اما عذابی فراگیر شب هنگام بر تمام باغ آنها فرود آمد در حالی که همه در خواب بودند، و آن باغ سرسبز همچون شب سیاه و ظلمانی شد. صبحگاهان یکدیگر را صدا زدند که به سوی کشتزار و باغ خود حرکت کنید اگر قصد چیدن میوه ها را دارید. آنها حرکت کردند در حالی که آهسته با هم می گفتند: مواظب باشید امروز حتی یک فقیر وارد بر شما نشود. آری، آنها صبحگاهان تصمیم داشتند که با قدرت از مستمندان جلوگیری کنند. هنگامی که وارد باغ شدند و آن را دیدند گفتند: حقا ما گمراهیم، آری همه چیز از دست ما رفته، بلکه ما محرومیم. یکی از آنها که از همه عاقل تر بود گفت: آیا به شما نگفتم چرا تسبیح خدا نمی گویید؟ گفتند: منزه است پروردگار ما، مسلماً ما ظالم بودیم. سپس رو به یکدیگر کرده به ملامت هم پرداختند و فریادشان بلند شد. گفتند: وای بر ما که طغیانگر بودیم، امیدواریم پروردگارمان ما را ببخشد و بهتر از آن به جای آن به ما بدهد، چرا که ما به او علاقه‌مندیم. این گونه است عذاب خداوند در دنیا، و عذاب آخرت از آن هم بزرگتر است اگر می دانستند.
دوستان عزیز، قصه صاحبان باغ به این جهت در قرآن آمده است که ما بیاموزیم ثروتمان را به خود و خانواده‌مان منحصر نکنیم، بلکه اجازه دهیم تا دیگران هم از آن استفاده کنند و دعای خیر فقرا را همراه داشته باشیم، تا خداوند متعال که نعمت دهنده اصلی است از ما راضی باشد و بر برکت داراییمان بیفزاید. از سوی دیگر، معمولاً وقت انسان‌ها نتیجه اعمال زشت خود را در این دنیا مشاهده می‌کنند، دو راه در پیش دارند: لجاجت یا بازگشت. این حوادث همانند زنگ خطر برخی را از خواب غفلت بیدار می کند. آنها این بلاها را لطف از ناحیه پروردگار تلقی می کنند و از خطاها و اشتباهات گذشته شرمنده و خجل می شوند و به درگاه خداوند باز می گردند و توبه می کنند، و خداوند هم بدون شک الطافش را شامل چنین انسانهایی خواهد کرد. عده دیگر که خواب آنها بسیار عمیق است و هیچ چیز جز مرگ آنها را از این خواب غفلت بیدار نمی کند، نه تنها این حوادث آنها را بیدار نمی کند و در ادامه راه خطا و اشتباه خود متوقف نمی شوند، بلکه بر سرعت خود در راه معصیت الهی می افزایند و راه لجاجت را می پیمایند. اینها در حقیقت با سعادت خود لجاجت می کنند و هرچی به پیش می روند، امید به نجات آنها کمتر می شود و از رحمت حق دورتر می شوند. ظاهراً صاحبان باغ در داستان قرآن راه اول را انتخاب کردند و دست به دامان لطف الهی زده و از گذشته خود توبه کردند و خداوند هم به آنها الطاف فراوان عطا کرد. الحمدلله، الحمدلله، سبحان الله، الله الله، الحمدلله والشكر لله على ما هدانا، سبحان الله، الله الله، الحمدلله.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان. با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دلجان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 7 تا 9 سوره مریم با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
Oh.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 79 سوره مریم بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
در جمع شما یاران همدل هستیم. نوراجان فاضلی از مشهد بر ما پیام روان کردن، یک شعر مقبول فرستادن، نوشتن که تراوت بخش روح مؤمنین است، به جسم عارفان جان است قرآن، به صدق و راستی همتا ندارد، رفیق نیک پیمان است قرآن. بی تردید نوراجان عزیز، خوشحال هستیم که دریافت کننده پیام خوبت بودیم و حس خوب گرفتیم از همراهی خودت با برنامه در وادی نور.
الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم. قرآن راه حل معضلات زندگی بشر را به فرزندان آدم هدیه می کند. این وعده قرآنی است. عزت در سایه قرآن است، رفاه در سایه قرآن است، پیشرفت مادی و معنوی در سایه قرآن است، اخلاق نیک در سایه قرآن است، سلطه و غلبه بر دشمنان در سایه قرآن است. داعیه ما ایجاد تمدنی است متکی به معنویت، متکی به خدا، متکی به وحی الهی، متکی به تعلیم الهی، متکی به هدایت الهی. اگر یک چنین تمدنی رو ملت‌های اسلامی امروز که به حمد الله بسیاری از ملت‌های اسلامی بیدار شدن، به پا خواستن، بتوانند پایه‌گذاری کنند، بشر سعادتمند خواهد شد.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه رواق‌های شجاعی با ما همراه هستند.
تفسیر روان.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 30 تا 33 سوره دخان آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين.
بی تردید بنی اسرائیل را از عذاب خفتبار نجات دادیم.
من فرعون انه كان عاليا من المسرفين.
از فرعون که رهبر سرکشی در زمره اسرافکاران بود.
ولقد اخترناهم على علم على العالمين.
ما با دانش خود بنی اسرائیل را بر مردم زمانه برتری دادیم.
و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین.
و نشانه هایی از قدرت خیش در اختیارشان گذاشتیم که آزمایشی روشن در آن بود.
حضرت موسی در برابر فرعون مستکبر ایستاد. فرعون فرمان روای خوندیز و ظالم بود که خود را برتر از دیگران می دانست و در اسراف و تجاوزگری سلامت بود. فرعونیان بنی اسرائیل را تحت شکنجه های سخت و طاقت فرسا قرار می دادند. نوزادان پسر را سر می بریدند و دختران را برای خدمتکاری زنده نگه می داشتند. آنها قوم بنی اسرائیل را به کارهای سخت واداشته و از آنها بیگاری می کشیدند. سرانجام خداوند قوم مظلوم بنی اسرائیل را در پرتو قیام الهی موسی از چنگال فرعون سفاک و خونریز رهایی بخشید. بنی اسرائیل نه فقط از سلطه فرعونیان آزاد شدند، بلکه بر تمام املاک و اموال آنها تسلط یافتند و خود قومی قدرتمند با سرزمین گسترده و وسیع شدند. علاوه بر ملک و دارایی، خداوند مواهب دیگری را به آنها اعطا کرد که مایه آزمایش آنها شد. نزول مائده‌های مخصوص آسمانی نظیر من و سلوا که در سوره بقره به آنها اشاره شده و یا شکافتن سنگ سخت و جاری شدن 12 چشمه برای 12 تیره بنی اسرائیل. اما همه اینها برای آزمایش و امتحان بود، زیرا خداوند گروهی را با بلا و مصیبت آزمایش می کند و گروهی را با نعمت. اصولا در منطق قرآن هم مصیبت و سختی وسیله آزمایش انسان است، هم ثروت و رفاه و حکومت. بنی اسرائیل نیز هم در زمانی که تحت سلطه فرعون بودند تحت آزمایش بودند و هم زمانی که خود به ثروت و قدرت رسیده و مالک همه چیز شدند. البته آنها قدر این نعمتها را ندانستند و از عهده امتحان بر نیامدند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. نکته اول این که مردمی که پیامبر خدا را یاری کرده و از تعالیم او پیروی کنند می توانند از تحت سلطه ظالمان نجات یابند. نکته دوم این که برتری جویی و زیاده روی و تجاوز از حدود روحیه فرعونی است، گرچه کسی که دارای این ویژگی های شخصیتی است فرعون نباشد. نکته سوم این که رمز هلاکت اقوام و ملل صفات ناپسند و عملکرد سوء آنهاست. و نکته پایانی این که آنچه خداوند و افراد و جوامع می‌دهد وسیله آزمایش است و دلیل برتری آنها نزد خداوند نیست. تشکر از همراهیتان با این بخش و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا